ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. استیفن رودریگز، نماینده مقیم اداره انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در افغانستان، از جامعه جهانی خواست تا بر مشکلات زنان و دختران افغان تمرکز کند. رودریگز روز چهارشنبه در گفتگو با رسانه ژاپنی با اشاره به فرمان اخیر طالبان که زنان را مجبور به پوشانیدن صورت در محضر عام میکند، هشدار داد که احتمال دارد این سرکوب ها بدتر شود. او این محدودیت های متداوم را بخشی از حذف سیستماتیک حضور و صدای زنان در جامعه افغانی توصیف کرد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. پاکستان باری دیگر از حکومت طالبان خواست تا علیه گروه های تروریستی که به گفته اسلام آباد از خاک افغانستان فعالیت میکنند اقدام کند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، امروز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی خود در شهر اسلام آباد گفت که پاکستان چندین بار اسناد مشخصی را در مورد گروه های تروریستی با مقامات طالبان شریک ساخته است. زهرا بلوچ ابراز امیدواری کرده که مقامات طالبان تروریسم را نه تنها برای منطقه بلکه برای امنیت خود نیز باعث یک تهدید جدی تلقی کرده و بر اساس توافقات مختلف بین المللی از جمله توافقنامه دوحه به تعهدات خود عمل کنند. پاکستان میگوید که رهبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان هستند و جنگجویان این گروه از افغانستان برای حمله به آن سوی خط دیورند عبور میکنند، اما حکومت طالبان این ادعای پاکستان را رد کرده است. در نتیجه حمله بر موترهای مسافربری در منطقه کرم سفلا در ایالت خیبر پختونخوا حداقل 38 تن کشته شدند. یک مقام پلیس محلی که نخواست نامش افشا شود به رادیو ماشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که این حمله بعد از ظهر امروز در منطقه بین علیزه و چپاره در حالی صورت گرفت که کاروان از حدود 200 موتر راهی پشاور بود. با گفته این مقام پلیس، بر اساس معلومات ابتدایی 34 تن از کشته شدگان شیعه و 4 تن دیگر سنی هستند. 3 زن و 1 کودک نیز شامل کشته شدگانند. در این حمله حداقل 11 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته، اما در آن منطقه از مدت ها به این سو درگیری های بین پیروان مذاهب سنی و شیعه صورت می گیرد. ایالات متحده آمریکا میگوید که اسرائیل در جنگ با گروه مسلح حزب الله لبنان به اهداف مهم دست یافته، بنابراین احتمال پایان جنگ وجود دارد. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست‌ها شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت آنها در 2 ماه گذشته دیدند که اسرائیل موفق شده توانایی‌های حزب الله را از بین ببرد. بنابراین او معتقد است که اکنون زمان تلاش‌ها برای راه حل دیپلماتیک فرا رسیده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پنتاگون قصد دارد که در روزهای پایانی اداره رئیس جمهور بایدن به ارزش حداقل 275 میلیون دلار تسلیحات نظامی به شمول ماین‌های زمینی را به اوکراین ارسال کند. این تسلیحات نظامی در حال به اوکراین داده می‌شود که نگرانی‌ها در مورد تشدید جنگ افزایش یافته است. هر دو جانب به طور آشکار در تلاش بهبود موقعیت خود قبل از آغاز اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هستند که قول داده برای پایان دادن به این جنگ تلاش میکند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه شکست سکوت را میشنوید، اما پیش از آن مطالب دیگر هم داریم. نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان خواستار توجه جامعه جهانی به زنان و دختران افغانستان شده است. استیفن رودریگز در گفتگو با یک رسانه ژاپنی ممنوعیت‌ها بر زنان در افغانستان را به معنی بخشی از حذف سیستماتیک حضور و صدای آنها در جامعه خوانده است. در این حال برخی از زنان افغان و فعالان حقوق زن میگویند اگر سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در بخش حقوق زنان افغان اقدام جدی نکند، فاجعه بشری موجود در این کشور بیشتر خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
استیفان رودریکس نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در افغانستان بر حمایت جامعه جهانی از زنان و دختران افغان تاکید کرده گفته است که آنان به حمایت فوری نیاز دارند. وی روز چهارشنبه در گفتگو با رسانه ژاپنی NHK با اشاره به ممنوعیت‌های اخیر از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان ابراز نگرانی کرده که ممکن این سرکوب‌ها همچنان بدتر شود و آن را بخش از عزو سیستماتیک حضور و صدای زنان در جامعه خوانده است. وای در این گفتگو افزوده است:
ما اهمیت مسائل غزه، اوکراین، لبنان و دیگر جاها را درک میکنیم، اما ما میخواهیم هشدار بدهیم که اگر ما وضعیت افغانستان را نادیده بگیریم و در همین وضعیت شکننده باقی مانده و بسیار خراب و بی‌ثبات شود، پس 5 سال بعد ما به همان جای برمیگردیم که ما آغاز کرده بودیم.
استیفان رودریکس همچنان گفته است در حالی که جامعه جهانی بر اوکراین و خاورمیانه تمرکز کرده، کمک ها به افغانستان از سال 2021 به این سو کاهش یافته. امسال کمتر از نصف بودجه مورد نیاز برای حمایت از محل کار و زندگی زنان تامین شده است. در این حال شماره از زنان افغان و فعالان حقوق زن می گویند که هرگاه سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در بخش حقوق زنان افغان اقدام جدی نکند، فاجعه بشری موجود در این کشور بیشتر خواهد شد. طایره کریمی یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
معدلات ها خیلی بالای زنات تاثیرات منفی را دارند و یک نسل افغانستان مانده که چندین نسل افغانستان را عقب مانده ساختن. نماینده سازمان ملل و همچنان سازمان ملل توانایی ازیر دارند که دام جدی کنند.
یک بانوی دیگر افغان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
تقاضای ما از جهانیان به خصوص از اعضای سازمان ملل متحد و حقوق بشر و همچنان از سازمان کشورهای اسلامی جهانی است که به وضعیت زنان در افغانستان توجه کنند و حقوق از اونها توجه صورت بگیره تا حداقل بانوان بتوانند در افغانستان یک زندگی خوب داشته باشند و یک زندگی عاری از خشونت در کشور خودشان داشته باشند.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان به شمول آموزش و کار محدودیت های زیادی را بر زنان افغان وضع کرده است. حکومت طالبان به سلسله وضع این محدودیت ها بر زنان افغان اخیرا قانون امر به معروف و نهی از منکر را اعلام کرده که با واکنش های متعدد بین المللی روبرو شده است. در ماده 13 این قانون که در ماه اگست سال روان میلادی اعلام شد، حتی صدای زنان عورت خوانده شده و در آن بر پوشش کامل زنان تاکید شده است. با وجود واکنش های بین المللی در برابر این قانون، حکومت طالبان بر تطبیق کامل آن تاکید کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در اوایل صبح امروز روسیه با استفاده از راکت‌های پیشرفته حمله گسترده‌ای را بر مهمترین منطقه صنعتی اوکراین انجام داد. والی منطقه دنپروپتروفسک گفته بر اساس اطلاعات ابتدایی در یکی از تأسیسات صنعتی شهر دنپرو مرکز این منطقه دو آتش‌سوزی رخ داده است. آرش همایون موضوع را دنبال کرده.
روسیه یک حمله بزرگ راکتی را در اوایل صبح امروز بالای اوکراین انجام داد که در نتیجه آن حداقل بر 2 منطقه خسارات وارد شده است. نیروهای هوایی اوکراین و مقامات منطقوی گفتند که همه این کشور برای چندین ساعت تحت هشدار حملات هوایی قرار داشت. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، حمله امروز روسیه که شامل استفاده از یک راکت بالستیک قارپیما بود، فقط چند روز پس از نشر گزارش ها مبنی بر استفاده اوکراین از راکت های سایه طوفان تأمین شده از سوی بریتانیا و سیستم های ATACMS ساخت ایالات متحده آمریکا برای ضربه زدن بر اهداف نظامی عمیق‌تر در داخل قلمرو روسیه صورت گرفتند. هدف اصلی حملات امروز روسیه منطقه جنوب شرقی دنپروپتروفسک، مهمترین منطقه صنعتی اوکراین و شهر دنپرو پایتخت آن بود. نیروهای هوایی اوکراین گفته که در این حملات علاوه بر یک راکت بالستیک بین قاره‌ای، روسیه از راکت‌های هایپرسونیک نوع کنجال، راکت‌های KH-47M2 و 7 راکت KH-101 پرتاب شده از هوا استفاده کرده است. به گفته نیروهای هوایی اوکراین، سیستم‌های مدافع هوایی این کشور 6 راکت نو KH-101 را سرنگون کردند. سرهی لیساک والی دنپروپتروفسک گفته که این منطقه بار سنگین حملات امروز روسیه را متحمل شده است. سرگی لیساک در شبکه